أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. ملاحظه فرمودید که با بحث مشیت و اینکه عالم صورت مشیت حضرت حق است، موضوع اسم ظاهر حضرت حق به میان آمد که این عالم به نور اسم ظاهر حق مخلوقیت دارد و فرمودند که مواظب باشید وقتی نظر به ظهور مخلوق میکنید، دیگه اینجا مخلوق به مخلوقیتش افق ذهن شما رو نگیره. ما میگویم حق به نور اسم ظاهر در همه جا ظاهر شده است. دیگه اینجا ما مشغول این نمیشیم که خب این درخ اسم ظاهر حق است یا این نمیدونم کره زمین اینا چیه. اینا مال وقتیه که هنوز گرفتار ماهیتیم. اون جلسه یه مقداری رو این باز تأکید شد که عنایت بفرمایید، ما که ماهیت در منظرمون نقشی نداره که بعد یکی بگه خب اگه این عالم نور اسم ظاهر حق است، یعنی مثلا این دیوارم یا این نمیدونم جوبم اسم ظاهر حق است. این مطلب کاملا وارونه فهمیده است. اونایی که این حرفا میزنن متوجهن که این جور نباشد، عبور کردن از این حرفا. مثال عرض کردم، شما الان اینجا هویتتون به اعتباری که ما نظر میکنیم یه هویت محدوده نسبتی، اما به اعتبار وجودتون دیگه کسرت نیست. به اعتبار وجودتون ما کسرت نمیبینیم. خب به اعتبار ظهور حق از مظاهر مختلف ما مظهر نمیبینیم، ظهور حق میبینیم. افق نظر به ظهور حق است. خب حالا آروم آروم رسیدیم به اینجا که پس این مخلوقات ظهور حقن در عالم. بعد تذکر دادن که مواظب باشید همون روش دین رو برید که تنزیه رو اصل بگیرید، که اون نور یگانه ظاهر در عالم غیر از این کثرت هاست. تنزیه یعنی اون نور رو محدود به این کثرت ها و موجودات نبینید. حتی فرمودن دین بیشتر تنزیه رو برش تأکید داره و تشبیه رو بلکنایه میگه، تا اونجایی که حتی فرمودند که پیامبران خدا چرا معجزات رو حتی از اون جهت که نسبت به حضرت حق است دامن نمیزنن؟ چون که آخرش یه نوع ربوبیت ظهور میکنه و ربوبیت مال حضرت حق است. یعنی تنزیه رو تا اینجا هم آدم باید مواظب باشه ببره که هیچ نحو ظهوری از خودش و شخصش و محدودیت هایی که خودش داره در عالم نباشه. حالا با این فضا، با این فضا که ما عالم رو، مخلوقات رو ظهور ذات میبینیم به همون معنایی که گفتیم، بفرماد که خب این سوالات هم حالا میتونی جواب بدی که خب علم خدا نسبت به این مخلوقات چی میشه؟ در نور 15 تو این فضایی که عرض کردم، حالا ببینین صحبتشون اینه که حال که قدم به این جایگاه بلند گذاشتی و با عروج روحت به اوج این حقیقت نوری دست یافتی و به حقیقت آنچه در خصوص ظهور ذاتی گفتیم آگاه گشتی، تو دل این بست فهم برخی حقایق برایت ممکن گشته و باب برخی از رموز و دقایق برایت گشوده می‌گردد. که حالا چند نمونه میارن. خب یه نمونه اولش، شما حالا میتونید بفهمید یعنی چی که علم خدا به مخلوقات علم کلیست، علم جزئی نیست. حرفی که ملا صدرا میزنه، خب با بحثایی که شد مگه نگفتیم که تمام این مخلوقات مشیت الهی هست و اراده الهی هست و اراده الهی که پیش حضرت حق است؟ خب تمام این مخلوقات که صورت مشیت الهی هست، صورت اراده الهی هست، پیش حضرت حق است. خب حالا تمام مخلوقات با تمام هویتشون پیش حضرت حق است. علم حضرت حق به مخلوقات به اون حقیقت کلی و وجودی مخلوقات هست که عملا همه ابعاد مخلوق در اون هویت کلیش هست که اونم که پیش خداست. پس علم خدا به مخلوقات علم به نحو کلیست. میخونم متن و باز یه عرایزی خدمتتون میدم. از آن جمله، یعنی از آن جمله چیزایی که شما میتونید تو این باب نظر به ظهور ذاتی به دست بیارید، سر سخن حکیمان سلف و فیلسوفان گذشته از که حضرت باری تعالی را میگن چی؟ جزئیات را به نحو کلی میداند. باز متن را بخونیم. زیرا جنبه عالی هر حقیقتی در حد اطلاق، هر چیزی در این عالم جنبه عالیش اون کلیت محضشه. مثال حالا خودتونم میزنیم، شما کی که اینجا نشستی؟ شما اونید که از رحم مادرتون شروع شدید و بعد اومدین متولد شدید و بعد غذاها خوردید، اراده ها کردید، هی رشد کردین، حالا اینجا رسیدید، بعد این اراده ها را ادامه میدید تا به سنی که میرید از این دنیا میرسید. خب شما همدون یه همچی کسی هستید، همه شما از قبل از تولدید تا آخر. خب حالا خدا شما رو با تمام شخصیتتون داره پیش خودش. به همین هم در دعای صباح دارین علما قبل ان یکون، قبل از اینکه یه چیزی بشه میدونه. خب چرا میدونه؟ خب اینکه هستی، یعنی شما کلیتت عبارت هست از اون چه به دنیا اومدی با مجموعه انتخاب ها و اراده هات تا اون که میمیری و بعد از مرگ. میفرماد زیرا جنبه عالی هر حقیقتی در حد اطلاق، یعنی همه اون شخصیتش، نه محدود به حال که اینجا نشسته است و محدود به امروزش، و فعلیت یعنی همه اونچه که ظهور میکند از قوه به فعل میاد، فردا و پس فردای شما، همه اینها و کلیت. میفرماد زیرا جنبه عالی هر حقیقتی در حد اطلاق و فعلیت و کلیت محض بوده، هر جنبه عالی هر شیء ایناست دیگه، و تشخصات مشهود و تعینات معلوم مربوط به جنبه نازله خلقی است و از عالم فرق می باشد نه از عالم جمع. خب حالا وقتی همه شما پیش خدایید، علم خدا به کلیت شماست، خب دیگه چیزی از شما نمونید که بخواد پیشش باشه. آیا اون چه فردا شما اراده می کنی خداوند از قبل میدونه که اراده میکنید؟ خب آره، برای اینکه شمایی، شما با تمام مخلوقاتتون. هیچ وقت هم اون شبهه مشهور به شبهه خیام پیش نمیاد که می خوردن من حفظ ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. علم خدا به همینه که تو فردا می میخوری. خب حالا چرا می میخوری؟ برای اینکه خدا میدونه، یا برای اینکه می میخوری خدا میدونه. یعنی قبل از اینکه تو می بخوری، به اعتبار اینکه با انتخاب و اختیارت می میخوری، خب خدا از قبل میدونه که تو خودت. شما دیروز اینجا نبودی، ولی خداوند میداند که شما امروز با اراده خودتون میاد اینجا. حالا دانایی خدا منجر شد که بیاید اینجا، یا اینجا اومدن شما با اراده خودتون منجر شد که خدا از قبل بداند؟ خدا رحمت کند شهید مطهری در اون کتاب بسیار خوبه انسان و سرنوشتشون، اینا خیلی خوب، خیلی خوب میگن، ما نمیخوایم واردش بشیم. تعبیرشون اینست، علم خدا که گزافه نیست، به هیچی نیست، علم به واقعیت از قبل از اینکه در این عالمه این واقع بشه. منظور میخوام بگم این شبه هم پیش نمیاد. اون چه که ملا صدرا اینجا میخوام بگه، میگه این مخلوقات اینا مظهرند، ظهور اسم ظاهر حق هست. خب مگه اسم ظاهر حق حق نیست؟ خب الاول و الاخر و ظاهر و الباطن. خوب دقت کنین به تعبیر ایشون. خب اسم ظاهر هم که خود حق هست، هوه. خب حالا این مخلوقات هم که نور ظاهرن، نور اسم حقن، اسم ظاهر. خب خدا اسم ظاهره، پس تمام این مخلوقات هم همون علم خداست به خودش، علم خدا به خودش به همه ایناست. ملا صدرا اینجا یه حرف دقیق تری میزنه، میگه علم خدا به جزئیات کلیست. یعنی این که تمام هویت این شی پیش حضرت حق است، نه اینکه امروز شما پیش حق حضرت حق باشد و فردای شما فردا پیش حق باشد، یا نه اینکه امروز و فردا و پس فردای شما به طور جزئی پیش حق باشه. چون همه این امروز و فردا و پس فردای شما کی؟ شمایی. شما به طور کلی که پیش حق باشین، تمام معلوم بودن شما پیش حق است. این یه نکته. بعد ما میفرمان علاوه بر این، پس اول این خوب روشن بشه که هستی محض هر چیز پیش خداست، بنابراین تمام جزئیاتش در هستی شد. نکته دیگه ای که اگه یادتون باشه بحث شد، اون بحث سر قدر بود. خب سر قدر گفتیم که یعنی اون وجه امکانی شی که حضرت حق وجود میده. بعد گفتیم که عین ثابته ی هر مخلوقی همون سر قدرشه. حضرت امام اینجا یادآوری میکنن، میگن حالا تو با این بحث نظر به اسم ذات حق، اسم ظهور ذاتی حق، متوجه میشی که یعنی چه سر قدر همون علم حضرت حق است و همون اعیان ثابت است. دوباره از اول، شما الان وقتی بخواید یه مخلوق را که ظاهر شده در عالم درست ببینید، درستش کجاست؟ اون حقیقت، حقیقت علمی است که پیش حضرت حق است. خب اگه کسی بخواد یک مخلوق را درست ببیند، باید چی را پیدا کنه؟ سر قدر اون چیزا پیدا کنه. متن نگاه کنید. و دیگر اینکه سر قدر نه در نشئه عینی است که عقل ها در آن سرگردان مانده و آرای فیلسوفان در آن پراکنده و مختلف گشته، اما بازگشت قدر علمی به عالم اعیان است. الان داشتیم، الان مثال میزنم یادتون میاد، گفتیم که حضرت وقتی ابن ملجم اومد با حضرت بیعت کرد در قدیر، بعد که رفت حضرت اشاره کردن که آقا بیعت کردی؟ گفت بله. حضرت نشون دادن که نه، من نمیفهمم، بیعتت کوپ هست. گفت میخوان دوباره بیعت میکنم. سه بار بیعت کرد. بعد این روایت خوندن که خداوند قبل از عبدان ارواح و خلق الارواح قبل الابدان تو اصول کافی است. بعد فرمودن که اون وقتی که ارواح مؤمنین با من بیعت کردن تو کجا بودی؟ ببینید نور امیرالمومنین تا کجا را میبینه. یعنی ابن ملجمی که الان در مقام عین است، خب به ظاهر که اومده است بیعت کرده است، در مقام سر قدر، در مقام علمی خداوند که امیرالمومنین به نور علم الهی عالم است، به علم الهی، میبینید اونجا این نیست. اونجایی که ارواح مؤمنین با حضرت بیعت کردن، این نیست. حرف حضرت امام اینجا در چه زاویه؟ میگه خب وقتی که تو متوجه شدی که عالم ظهور ذاتی حق، بحثای اساسی بود، یعنی حق خودش در عالم ظهور کرده، خب پس تمام اون چه که در عالم هست حق است به نور اسم ظاهر. خب حالا مگه همه اون چه ظاهر است و مخلوق است و در عین هست همون حق نیست؟ خب حق اگه خودش را داشته باشه تمام مخلوق هم داره. خب حالا اگه این طوره، پس اون چه ظاهر است صورت علم حق است. یعنی حق عالم به خودش که هست، عالم به اعیان ثابته اشیاء هم هست. حالا اون چه در خارج است چیه؟ صورت اعیان ثابته است برای مخلوق. خب این ظهوری که در این عالم است همون ظهور علمی حضرت حق است. خب سر قدر چی بود؟ اون حقیقت هر شی. خب سر قدر وجه علمی حق است. تأکید شد اون روز رو این که علم حق به امکان اشیا همون علم به عیان ثابته اشیا است. دوباره متن رو با هم میخونیم. و دیگر اینکه سر قدر در نشئه عینی است، همین شما که اینجا نشستید که عقل ها، حالا این که در اینجا که شما نشستین حقیقتتون چیه؟ اون نشئه باطنی، یعنی صورت اون نشئه است که میگید عقل ها زن. اما چی؟ این سر قدر بازگشت قدر علمیه. قدر علمی یعنی چی؟ یعنی اون اندازه‌ای که از هر موجودی به امکان ذاتی اون موجود در نزد خداست. وقت به چی برمیگرده؟ به عیان ثابته که بحثش شد. و یکی دیگر از آن اسرار سخن یکی دیگر از آن اسرار سر سخن فورفوریوس هست، مشهور است. حالا این شیخ یونانی آیا مثلا فلوتین هست اینا، تو متون ما اینا خیلی مشخص نشده است. حالا به هر صورت اون چه که هست تو متون فلوتین تاسوعای که همون تحت عنوان اسولوژیا الان شما تو متون اسلامی دارید، اونجا جناب فورفوریوس که میگن شاگرد فلوتین بوده، اصلا حرف فلوتین ها جمع آوری میکرده است، اینا آورده است که علم خداوند را اتحاد او با معلومات میداند. این به نظرم با این مقدماتی که عرض کردیم خیلی راحت تر شد که ملاحظه میکنید که علم خدا علم به معلوم است از آن جهت که معلوم شأنی از شؤون وجود حضرت حق است. کل اینجوری حالا میگن بعدم نیست همینطور که علم خدا به خودش همان علم به مخلوقات است. چرا؟ خب اینکه این مخلوقات چی هن؟ شؤون انوار الهی هن. خب حالا اگه خدا به خودش علم داشته باشد به تمام انوار خودش علم داره، خب پس در واقع علم به خودش علم به همه مخلوقات است. جناب فورفوریوس میان گفت خب اصلا اتحاد از حرفش بسیار درست است. بعدم ملا صدرا استفاده کرده است که علم خدا علم محصولی که نیست که یه وقت است من این لیوان رو میبینم، نه با علم من به این لیوان در مفهوم پیش من است، اما یه وقت علم به خودم ها. علم به خودم اتحاد داره با خودم، بهش میگن علم حضوری. خب حالا اگر معلوم شؤونات خود حضرت حق است، همون علم به خودش علم به مخلوقه. حالا علم به خودش نحوش چیه؟ حضوریست، یعنی متحد است. یعنی همین که خودش را میداند همه مخلوقات را میداند. حرف خوبیه سو زحمت هم کشیدن آقایون. یه شاهدم از جناب شیخ مقتول میاره، یعنی شیخ اشراق. شیخ اشراق اینجا به زحمت افتاده است واقعا. حالا میخونیم متنا. ملا صدرا خیلی خوب تکمیل کرده است حرف شیخ اشراق. حضرت امام میفرماند و سر دیگر آگاهی از رأی صحیح شیخ مقتول پیرامون علم باریست. این تیکش ببینید چه خوب میگه. ایشان بنابر مشرب خود علم حق را ذاتی و مقدم بر اشیا قرار داده است. آره، یعنی قبل از این که اشیا ایجاد بشن خب علمش پیش حضرت حق است. یعنی شما قبل از این که به وجود بیاین تو این عالم، خداوند عالم به وجود شما بوده است یا نبوده است؟ بله، به اعتبار این که امکان شما ذاتی شماست. این نکته بسیار مهمه. خدا که شما رو امکان آدم شدن بهتون نداده، امکان آدم شدن مال خودتون بودین، وجودش به شما داده است. همون شیخ میگه ما جعل الله المشمشه مشمشتن بل آجده ها. خدا که زردالو را نگفته زردالو بشو و درخت سیب بگه درخت سیب بشو، نه، این ذاتیشه. خدا وجود داده، کن و یکون. اذا اراد شیئا، وقتی میخواد شیء خلق کنه به اون شیء میگه بشو، و میشه این شیء کجاست که بهش میگه بشو؟ در علم حضرت حق، ذاتی خود شیء. خدا بالاخره یه جا این را در منظر خودش داره که بهش میگه بشو و میشه. میفرماد شیخ اشراق پس علم خدا قبل از اینکه صدام را خلق کنه کاملا میدونه که یه صدامی توی عالم میاد این شیطانی ها رو هم میکنه، از این بر هم این بچه های بسیجی را آماده میکنه که روبرو این واسن. علم خدا قبل از ایجاد مخلوق به مخلوق هست. تا اینجاش درسته؟ پس متن میخونیم. ایشان بنابر مشرب خود علم حق را ذاتی و مقدم بر اشیا قرار داده. ذاتی هم اگه یادون باشد حضرت امام گفتن، یعنی در مقام احدیس. گفتیم اعیان ثابته در مقام احدیت حضرت احد است. احدیت از شؤون ذات است، مخلوق که نیست که. از این جهت این علم، علم ذاتی میگن، نه این که یعنی خود خدا ایجاد کنه نمیدونم امکان امکان را، نه، این از مبانیش ایناست که روی مسئله مشکل ندارم. ادامهش اینه: هرچند از جهتی دیگر میتوان گفت علم فعلی حق همان خود اشیاء است. شیخ اشراق اینجا یه حرف دیگه داره، میگه خدا یه علم ذاتی داره، یه علم فعلی. علم فعلی حق یعنی این که این اشیا که ایجاد بشن، خدا در موقعی که اینا ایجاد بشن علم بهشون داره، اما علم فعلی، علم ذاتیش قبلیه و علم فعلی بعدیه. خب نه، ملا صدرا اینا خیلی خوب تکمیلش کرده است. تو اینجا است که اینجا حضرت امام بفرماند که اینجا اینجور میگه، اون حرف یخته به زحمت انداخته است بعضی ها را. ملا صدرا میگه نه، خیلی حرف ملا صدرا سنگین و متین و حساب شده است. میگه علم خدا علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است، که حضرت علامه یکی از بهترین قسمت های این بدایت الحکمه علامه بحث علم خداست، فوق‌العاده است، خیلی خوب تنظیم کردن. اونجا این بحث میشه که علم حضرت حق علم اجمالی در عین کشف تفصیلی است. عجیب است این حرف. یعنی از طرفی کلی است، در همان جهت که کلی است جزئی است. مثال میزنیم، توحید اصلا یعنی همین خداست دیگه، عین توحید است. اولیای الهی هم چنینند، اما به نور الهی. شما در نظر بگیرید، شما الان ملا صدرا حرفش نیست که همه کلیت شما پیش خداست، اما نه کلیتی که امروز شما مقهور اون کلیت باشه. خوب دقت کنید، مثلا الان شما الان همدون اینجا انسانید، خب من اگه شما رو بخوام کلی ببینم میگم همه شو انسانه دیگه. این که حسنه و این فاطمه سو اینا تو مفهوم انسان نمی گنجه. اگه جزئی ببینم کلی نمیبینم. علم توحید الهی عرض کردم اصلا سلوک میخواد. محی الدین هم میگه، میگه اگه کسی سلوک کرد جمع اینا براش ممکن است، اگه نه عقل نمیتونه اینا بفهمه. جناب ملا صدرا چون سالک هست در عین فلسفه، اوشو میگه نه، توحید الهی طوریست که علم حضرت حق علم کلیز اجمالی، منظور اینجا کلی، یعنی تمام شما را از بدو تولد تا آخر عمرت یه جا داره به نحو اجمالی در عین جز جز. خب شما میگو نمیشه که آخه آدم اگه بخواد جزئی فکر کنه بگه این مشد علی، این مشد حسن، این فاطمه خانم که الان اینجا نشسته است تو این تاریخ، خب دیگه همه فاطمه خانم که نیست که، اگه همش هست اینی. میگه خب این دیگه توحید میخواد، میگه در توحید اثبات میکنه، ولی میگه تو نمیتونی برای خودت تصور کنی چرا اولیاء الهی در سلوک خودشون به اینجا میرسن که در عین این که جزئی را جزئی میبینن، در همون حال کلی رو هم در جزئی میبینن. توحید سعه پیدا میکنه، میگه حضرت حق جمع ازداد نیست، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، در همون که اول آخره دیگه، یا اول نیست یا آخر دیگه. منظور این رو دیدم شارحهای محترمم سعی کردن تو همین قسمت مسئله رو حل کنن. حرف خوبیه. حالا امام اینجا میفرماند و اسرار فراوان دیگر که فرصت طرح و بیان و جرفندیشی پیرامون اونا نیست. راست هم میگن. میخواستن فقط یک کلمه بگن که وقتی ما میگیم که عالم ظهور ذات هست، تماما ذات در صحنه است به اعتبار نور ظهور، بفهمیم این وقت دیگه این کسرت ها و ظهور کسرت ها چه نسبتی با حضرت احدی پیدا می کنن. از معارف عالیه است که شما اگه همینطور که حضرت امام اومدن، مثلا شما میدونی خود ملا صدرا اینا که بحث میکنه که قبلش نیومده بحث ظهور ذاتی را بکنه، این دیگه جنبندی های عالمانه حضرت امامه که تونسته است به این مرتبه از معارف ما را متذکر کنه. من دوباره خستتون میکنم، اما دلم میخواد ببینید شما اونجا که رسیدید به این که نه تمام ظهور حق است. خب حالا این تمام ظهور حق است، پس حالا این علم به مخلوقات در رابطه با حق چطوری میشه؟ هیچی، تمام ظهورات حق است. خب تمام عالم هم چیه؟ ظهور است. پس همون حق است. حق پیش خودش یعنی تمام عالم، ببخشید، حق پیش خودش یعنی اسم ظاهر حق پیش خودش یعنی تمام عالم پیش خودش. اینجا میخواد نتیجه عالی بگیره. هی مطلب رو نگه داری. این تذکری بود. در واقع ایشون دارد بحث، اگه یادتون باشه بحث خلاف ظهور رو کردن تا بحث خلافت را پیش بکشن. اگه صفحه 93 رو نگاه کنید، ایشون بفرمان و سطر سوم، و بدان که این خلافت نیست، خلافت در ظهور است. الحمدلله اونجا تا حدی بحث شد. یعنی باطن حق که باطن است، اونچه که ظاهر است حق است در خلافت، یعنی در نبوت، یعنی در ولایت. حالا در نور 16 بحثا میخوان جمع کنن. پس دوباره از اول، ما کتابمون هست مصباح الهدایه فی الخلافت والولایه. ما تمام این معارف رو میخوایم برای اینکه مقام و جایگاه خلافت و ولایت اولیاء معصوم رو درست ببینیم. خب اومدیم باب ظهور را با کردیم که بگیم که این تمام این ظهورات ظهور حق است. بعدم اومدیم متذکر شدیم که اگه اینا بفهمین نسبت حق را با عالم خلق و علم خدا با این عالم رو خوب متوجه میشی. اما بحث اصلی که این نبود، بحث اصلی این بود که نبوت که خلافت الهی است و حضرت حق در مقام نبوت خلافت خودش رو نشون داده است، اون چه جایگاهی دارد. تا اینجا رسیدیم. حالا ایشون میخواد بفرماد که در همین رابطه که نبی بناست علم الهی که به مخلوقات هست را بیابند و حکم تمام این مخلوقات را بر اساس علم الهی به مخلوقات در عالم ظاهر کنه. مگه نگفتیم خلافت و نبوت ظهور نور الهی است؟ بخونیم متن نور 16 را. نبوت در این مقام بلند همانا ظاهر نمودن حقایق الهی و اسماء و صفات ربوبی در جهان عینی. یعنی چیا میخواد ظاهر کنه؟ حقایق عالم بالا را در جهان عینی. چطوری؟ مطابق با خبر دادن حقیقت غیبی در نشأه علمی است. دیگه بهتر از این نمیشه حرف زد برای نشون دادن جایگاه نبوت. نمیدونم مصباح 52 رو یادتونه یا نه. در مصباح 52 فرمودن انباء اظهار حقایق مخفی در مرایای ماهیات است. منظورش نه ماهیات عیان ثابت است. گفتن نبی اومده است که حقایق مخفی که در عالم غیب هست در ذات هر چیزی هست ظاهر کنه. چرا به ما میگن گوشت خوک حرام است؟ چه فرقی با گوشت گاو؟ کسی گاوه هیچ فرق نمیذاره بین گوشتی گاوه خوک دیگه، دیدیم که نمیفهمه، منم نمیفهمم. فرقش اینه که اون نور محمدی صلوات الله علیه و آله که به نور علم الهی آگاه هست به حقیقت خوک، به سر قدر خوک، اون رو در این عالم حکمشو میگه. اونجا فرمودن که نبوت انباء حکم مخلوقات هست در مرایای عالم ماهیات. اینجا میفرمان چی؟ اینجا اومدن حالا خوب کار رو آوردن جلو، آوردن جلو بحث اسم ظاهر رو کردن، حالا میگن این اسم ظاهر حضرت حق قصهش تو نبوت چی میشه؟ دوباره میخونم متنا، نبوت در این مقام بلند، یعنی در مقامی که بحث شد، همانا ظاهر نمودن حقایق الهی و اسماء و صفات ربوبی در جهان عینی، یعنی جهان من و شما، مطابق با خبر دادن حقیقت غیبی در نشأه علمی است. در علم خدا قصه خوک چی بود؟ در علم خدا قصه والدین چی بود؟ والدین در عرش تنظیم شده از شخصیتشون. اینا را باید تو این عالم بر اساس اون علم الهی بیارم. و از همین مقام، یعنی کدوم مقام؟ مقام نبوت، به پاید اشتباه نکنیم. و از همین مقام نبوت است که حق هر موجودی از طریق کامل کردن وجودهای مستعد و رساندن وجودهای قابل به کمالاتی که لیاقت و انتظارش را دارند داده می شود. در واقع می خوان بگن که از مقام نبوت حق هر چیزی را می دن. حق پدر چیست؟ بهش می دن. حق این گلابی چیست؟ بهش می دن. خیلی خوبه این نکته را داشته باشید. یعنی میگن آقا حق این میوه اینه که حلاله، حق این کار اینه که حرامه، حق این نسبت حرامه، حق این نسبت حلاله، حق این نسبت واجبه. یعنی چه کار میکنن؟ خب اگه حق هر چیزی رو دادن، در واقع اونا در این عالم به اون چه باید برسد رسوندندش، یعنی استعداداشو شکوفا کردن. یعنی اگه شما حق والدین رو بدید، نسبت خودتون رو با والدین درست کنین، هم استعدادای شما شکوفا میشه، هم استعدادای والدین شکوفا میشه. باز متن رو میخونیم. و از همین مقام است که حق هر موجودی را، حق هر موجودی از طریق کامل کردن وجودهای مستعد، یعنی میان هر چیزی را، اون چیز که باید بشه رو براش رقم میزنن، خب حقشو بهش دادن مستعد، و رساندن وجودهای قابل به کمالاتی که لیاقت و انتظارش دارن، خب هر چیزی را اون چه باید بشه رو براش رقم میزنن، شکوفا میشه، حق افشا بهش دادن. من یه پرانتز با کنم، چون متاسفانه این واژه بعضا خیلی بد مصرف شده، این که امیرالمومنین فرمان حق من بود که ولایت بر مسلمین داشته باشم، یه حق شخصی و حزبی و سیاسی که نیست، یعنی جایگاه من در هستی اینجوری تعیین شده است. شما حق من رو ضایع کردین، یعنی پیامبر حق امیرالمومنین داد، یعنی چی؟ یعنی یه امتیاز بهشون داد؟ نه، جایگاه وجود مبارک حضرت امیرالمومنین علیه السلام این بود که ولایت بر مسلمین داشته باشه. خب اینا ظلم کردن به این حق، به شخص. آخه چش فرق میکنه برای امیرالمومنین که رئیس باشه؟ به حق. کسی به حق ظلم کنه به چی پشت کرده است؟ به حق ظلم کرده است، به حق پشت کرده، خب معلومه زندگیش تاریک میشه. خب این کلی، حالا اینا خوب تا اینجا اومدین، میخوان نبوت خوب بگن، خیلی عالی میشه اگه این بحثا بتونیم جمعش کنیم. خب حالا اگه یادتون باشه، مگه ما نگفتیم که نبی خلیفه اسم اعظم الله هست؟ تا اینجا را اومدید؟ یعنی در واقع باطن اسم اعظم الله، ببخشید باطن نبوت اسم اعظم الله هست که فرمود ربی الله ربی الله. خب حالا اسم اعظم الله چی بود؟ بسم الله الرحمن رحیم بود، به هر معنایی که میخوان الله رو بگیرید، نمیخوام واردش بشم. خب حالا این الله چی بود؟ رحمان بود و رحیم بود. رحمان بود هر وجودی رو که مستعد بود بهش داد، رحمت وجودی رو به هر مخلوقی داد، هیچ کس از استحقاقش محروم نکرد. رحیم بود یعنی کمالی هم که میتونست بگیرد رو بهش داد. خب حالا مگه نگفتیم که نبی الله خلیفه این الله هست؟ و مگه روشن نشد که به همون شکلی که حضرت الله در تمام عالم جاری است و با هر اسمی که مخلوقی را مدیریت میکنه، ذات با اون اسم پیش اون مخلوق است. خب بعد نگه گفتیم که ولی الله متحد است با اسم الله، یعنی پس نبی الله در کنار اسم اعظم الله با همه مخلوقات در عالم جاری است. خب حالا صبر کن، حالا مگه نگفتیم که اسم الله رحمان و رحیم است؟ و مگه روشن نشد که نبی الله خلیفه اسم الله است؟ یعنی نبی الله با هر مخلوقی رحمانیت رحمت الهیه رو به اون مخلوق میده و با هر مخلوقی رحیمیت، یعنی دادن کمال، کمال وجودی هر مخلوقی رو بهش میده. تا اینجا رو حالا بخونیم با هم دیگه. پس مقام رحمانیت که همانا مقام بسط وجود است. خود رحمت الهیه هر چیزی که زردالو بتونه بشه زردالوش میکنه، این آقا بتونه انسان بشه، رحمت الهی وجود بهش میده، میگن رحمت. خب حالا نبوت یه کار دیگه هم که میکنه، کمکش میکنه تا کمالاتش هم به دست بیاره. حالا ما بحثمون اینجا اینه، پس مقام رحمانیت که همانا مقام بسط وجود است و مقام رحیمیت که همانا مقام بسط کمال وجود است، از آن مقام، این مقام دوباره منظور همون نبوت است که چی باشه؟ که خلافت الهیه باشه، که باطنش اسم اعظم الله باشه. از آن مقام، این پرانتز ذهن خراب میکنه، نمیخواد. از آن مقام میباشد که همانا مقام بسط کمال وجود، و کدوم دیگه؟ مقام بسط خود وجود، از آن مقامی باشد، از مقام نبوت. دوباره متن میخونیم، پس مقام رحمانیت که همانا مقام بسط وجود است و مقام رحیمیت که همانا مقام بسط کمال وجود است، از آن مقام، یعنی از مقام نبوت است. به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه نبی خلیفه الهی است. به همان معنایی که الله در صحنه است، خلافتش در صحنه است. و آن مقام، حالا این قشنگه با، خب مگه نگفتین الله جامع کمالات است؟ و مگه نگفتیم که الله جامع اسم رحمان و رحیم است به معنای اعم، بقیه کمالات و اسما ذیل اسم رحمان و رحیم هست. خب مثلا حالا شما بگونم نو اسم رب یکی از اسماء الهی است، ذیل کدوم از رحیمیت یا رحمانیت است؟ به اعتبار اینکه میخواد کمال بدهد به طرف، میشه چی؟ اسم رحیمیت. این حرف خوبیه. خب حالا خلیفه الله که رحیم و رحیم است، به اعتبار اینکه الله جامع این اسماء، خلیفه الله هم جامع این اسماء است. می فرماد و آن مقام، یعنی مقام نبوت، مقام احدیت جمع رحمانیت و رحیمیت هست. احدیت، حالا دیگه حواستون هست چرا گفت احدیت؟ چرا من وقتی میخواستم بسم الله رو بگم گفتم خالی از این که منظور کدوم الله هست؟ چون ما دو تا الله تو قرآن داریم، یکی الله به معنای احد که سوره قل هو الله احده، یکی الله در سوره اعراف ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها. خب اینجا کدوم منظوره؟ قل هو الله احد رو حساب گفته از این جمله را، یعنی این که نه به اعتبار جامع اسما، به اعتبار اینکه تمام اسما در اون مقام مندکند و به اصلاح یگانند با اون مقام اینا. و به همین دلیل الرحمن الرحیم در آیه بسم الله الرحمن الرحیم تابع اسم الله قرار گرفته. میگم بسم الله به اسم الله که این الله چی باشه؟ رحمان و رحیم باشه. یعنی این الله بیاد در صحنه به اسم رحمانیش سعه وجودی مخلوقات رو بهشون بده و به اسم رحیمیش سعه کمالیشون رو بهشون بده. میگه حالا مگه این نیست؟ و میگه در همین رابطه که این مقام رحیمیت و رحمانیت در الله جمع است و در خلیفش جمع است، این آیه اینجور اومده است. و شیخ عربی در فتوحات گفته عالم به بسم الله الرحمن الرحیم ظاهر شد. این خیلی فرق میکنه با بحثای عادی. ایشون میفرماد که الله اومده تو صحنه. خب حالا الله اگه بخواد بیاد تو صحنه، حالا مخلوقی که امکان خلقت داره درو باید بهش بده دیگه. حالا که بده چیزه در صحنه میاد؟ الله به چی در صحنه میاد؟ به رحمانیت. خب حالا بعد اون کمالش هم باید براش فراهم کنه زمینش، به رحیمیت. یعنی پس هم درخت گلابی خلق میکنه، هم درخت گلابی را به گلابی رساندن، گلابی دادن میرسونه. پس هرچی در عالم هست به اسم الله ظاهر شده است به نور رحمانیت و رحیمیت. و او از اینجاش رسول میخواد بگه و او بر ساکنان عوالم غیب و شهود رسول است. یعنی به عنوان رسول حضرت الله و نبی الله و خلیفه و اظهار کننده در همه عالم هست و او گوینده حق است. یعنی حق مگه یک حقیقت باطنی نبود؟ کیه که در عالم اونا ظاهر میکنه؟ اون که حق هر چیزی را میدونه. اینجا از ترجمه های خوبی نیست، خود متن عربیش اینجا قشنگ تره. و ببینین پیامبر اینا چند تا قرآن هم میبینید که یعنی چه که پیامبر حق میگه؟ برای اینکه حق هر چیزی در اون وجه علمی غیبی مخلوق نهفته است. خب حالا کی این از اون غیب به عین میاره؟ نبی میاره. پس کی حرف حق میزنه؟ فقط نبی حرف حق میزنه، فقط. الا اینکه کسی دیگه هم اونجا باشد که اون ولیه است که ذیل نبیه. و پیرامون مقام جمع برای ساکنان ملک و ملکوت و او گوینده حق است. برای کی؟ برای تمام مخلوقات. بله، نور هفدر اگه یه مقدماتی براش براتون بگذاریم این بحث یه خود نرم تر میشه. من همینطور یه اشاره میکنم، بحثا بعد میخونیم. خب شما بگون ببینم که مگه نه این که تو قرآن دارین همه مخلوقات تسبیح حق میگن؟ خب یعنی همه مخلوقات جز در تسبیح حق نیستن؟ حالا مگه انسان کامل که همه اسما رو داره در واقع اسماء حق رو داره دیگه؟ پس عملا تمام مخلوقات در مسخر انسان کامل قرار میگیرن. در این نور 17 میخواد همینا بگه که تمام عالم به پیامبر ایمان آوردن، از عرش تا فرش. به کدوم مقام نبوت؟ نبوتی که غیب را ظاهر میکنه و هر مخلوقی خودش را از طریق نبی مییابد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.